بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد میگوید بودجه سال آینده کمتر به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. آتش گرفتن یک هواپیمای مسیر آبادان مشهد بیش از 40 مجروح بر جای گذاشت. و به گزارش تلویزیون الجزیره اسامه بن لادن در صدد حملات دیگر علیه آمریکا است. ساعت 9 شب به وقت تهران، 6:30 بعد از ظهر به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، شهری که صدای ما را از اونجا میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی در شبانگاه یک شنبه 4 بهمن ماه سال 1388 خورشیدی، 24 ژانویه سال 2010 میلادی. با این امید که آرزوهای گرم ما را از این شهر زمستونی پذیرا باشین، مجله شبانگاهی را آغاز می‌کنیم. مدت این مجله 30 دقیقه خواهد بود، شامل بخش‌های متنوعی چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. طبق معمول مجله‌های رادیو فردا، ابتدا به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان می‌ریم با میرعلی حسینی. میرعلی سلام، شب شما بخیر.
شب بخیر به شما. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز یکشنبه لایحه بودجه سال 89 را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. رئیس جمهوری اسلامی مدعی شده است که بودجه سال آینده کمتر به درآمدهای نفتی وابسته خواهد بود. از شاخصهای مهم لایحه بودجه سال 89 کشور، محاسبه اعداد و ارقام ارزی بر پایه دلار 980 تومان و نفت 60 دلار در هر بشکه است. قیمت پایه نفت در حالی به حدود 60 دلار برای هر بشکه محاسبه شده که قیمت پایه نفت در بودجه سال 88 معادل 37.5 دلار برای هر بشکه بود. مهمترین نکته لایحه بودجه سال آینده افزایش حجم لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری است که حدود 90 هزار میلیارد تومان بیشتر خواهد بود. یک هواپیمای مسافربری از نوع توپولوف 154 روسی در نخستین ساعات روز یکشنبه در حین فرود در فرودگاه مشهد آتش گرفت و دست کم 40 نفر بر اثر این سانحه آسیب دیدند. بنابر گزارش خبرگزاری مهر، از این افراد 7 تن در بیمارستان بستری و سایر زخمی ها به صورت سرپایی مداوا شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره با پخش صدایی که گفته می شود متعلق به اسامه بن لادن است، گزارش داد که این رهبر القاعده از احتمال حملات بیشتر علیه آمریکا سخن گفته است. بنابراین فایل صوتی اسامه بن لادن از عملیات ناموفق تروریستی یک جوان اهل نیجریه در روز کریسمس ابراز رضایت کرده و از او با عنوان قهرمان نام برده است. بنابراین گزارش، اسامه بن لادن گفته است تا هنگامی که آمریکا از اسرائیل حمایت کند در معرض تهدیدهای القاعده خواهد بود. هنوز هیچ منبع دیگری اعتبار این فایل صوتی را تایید نکرده است.
میرعلی حسینی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله شبانگاهی را ادامه میدیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. مشهد، دو حادثه کمتر از 48 ساعت، آتش گرفتن هواپیمای توپولوف در فرودگاه مشهد و مجروح شدن بیش از 40 نفر. به تعویق افتادن دادگاه محاکمه 7 تن از بهائیان ایران. سوم بهمن و تولد 27 سالگی ندا آقا سلطان، مراسم برگزاری تولد ندا در شهرهای مختلف اروپا. و گزارش های دیگر. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. همانطور که در خبرها هم شنیدید، یک فروند هواپیمای توپولوف روسی بعد از فرود در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد آتش گرفت و معصومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. آزاده اسدی و جزئیات بیشتر.
صبح روز یکشنبه یک فروند هواپیمای توپولوف بعد از فرود اضطراری در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد آتش گرفت. گفته می شود این هواپیما که 157 مسافر و 13 خدمه را از آبادان به مشهد برده بود، با خروج اضطراری مسافران از هواپیما آتش گرفت. داخل این هواپیمای توپولوف 154 و دو بال آن در اثر این حادثه سوخت و در این حال یکی از بالها، دم و چرخ از بدن جدا شد. مسئولان فوریت‌های پزشکی گفتند در این حادثه تلفات جانی بر جای نمانده و 42 تن زخمی شدند و به دلیل سوختگی و ضربات وارده به 3 بیمارستان در مشهد منتقل شدند. گفته می شود حال این مصدومان وخیم نیست و در این حال گزارش شده برخی دچار شکستگی کمر و بقیه اعضای بدن و برخی دچار شوک شدند. هواپیمای توپولوف شرکت هواپیمایی تابان شنبه شب از آبادان بلند شد و بر اساس اظهارات برخی مسئولان به دلیل شرایط هوایی بد مشهد مجبور به فرود در اصفهان شد. اما برخی خبرگزاری ها گزارش دادند که این هواپیما بامداد یک شنبه فرودگاه اصفهان را به مقصد مشهد ترک کرد و به دلیل وجود مه موقع فرود دید کافی نداشته است. مدیر کل فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گفته است کم توجهی خلبان به دید کم باعث سانحه هوایی شده است. به گفته این مسئول با اینکه برج مراقبت به خلبان بارها تذکر داده ولی خلبان با مسئولیت خود و با اظهار اینکه مریض بدحال دارد فرود آمده است. خلبان امیر کسروی یکی از خلبانهای قدیمی ایرانی که بعد از سالها پرواز در ایران در حال حاضر در کانادا در کمپانی بین‌المللی امنیت پرواز و آموزش خلبانی به آموزش و بروز کردن خلبانها مشغول است، در مورد سقف دید خلبان در وضعیت بد جوی و اجازه پرواز او به رادیو فردا میگوید:
اگر هوا خراب باشه و در حقیقت اون محدودیت دید یا سقف ابر در حدی باشه که طبق قانون نباید توی اون فرودگاه بشینن، معمولا اصلا پرواز نمی کنن، یا اگرم پرواز کرده باشن در حین پرواز این اتفاق افتاده باشه میرن توی فرودگاه اضطراری میشینن و اینا هم همه جنبه ایمنی داره. آیا خلبانا به دلایلی که فشار پشتشونه، به دلایلی که اصطلاح مجبورشون میکنن، آیا اینا قوانین زیر پا میذارن؟ این یکی. بخش دیگرش ممکنه از این جهت باشه که خود خلبان رعایت این نکنه. بخش سومش مربوط به این میشه که ما ببینیم که آیا خلبانها آیا در آموزش های 6 ماهشون انجام میشه، کی انجام میده، در چه سطحی انجام میشه، چه استانداردی رعایت میشه، کجا این آموزش ها انجام میشه، چه کسانی آزمایش میکنن خلبانها رو.
با آتش گرفتن این هواپیما در باند فرودگاه مشهد به نظر میرسد سومین سانحه هوایی از سال 1385 تا امروز در این فرودگاه شکل گرفته است که هر سه آنها از نوع توپولوف روسی بودند. آخرین مورد هم در چهارمین روز از بهمن ماه 88 اتفاق افتاد. این در حالی است که مدیر شرکت هواپیمایی تابان که این هواپیما با نشان شرکتش دچار حادثه شده است به خبرگزاری مهر گفته است زمان خارج شدن از رده هواپیماهای توپولوف را مسئولان عالی رتبه باید تعیین کنند و اعلام کرده که با توجه به حوادث اخیر از هفته آینده هواپیماهای هندی وارد کشور می شود. خلبان امیر کسروی در مورد شرایط سانحه آتش سوزی برای یک هواپیما در شرایطی که روی زمین نشسته باشد توضیح می دهد.
اگر اشکال فنی نداشته باشه و اگر مسائل دیگه ای نداشته باشه، خب خانه ها به طور طبیعی احتمالاً از مسیر خودش منحرف شده، رو باند اگر نشسته از باند خارج شده، به این بر اون بر خورده، یا اینکه وقت نشستن لندینگش به اصطلاح یه مقداری بیشتر از حد عادی بوده که باعث بشه چرخا بشکنه یا اینکه هواپیما دوتیکه بشه. و این اتفاقا در صورتی میفته که قوانین رعایت نشه و تو مملکت قوانین رعایت نمیشه. حالا کی مقصره؟ من فکر میکنم که واقعا اگه بخوایم ما تقصیر رو بذاریم گردن خلبانها، به تنهایی بی‌انصافیه.
در میان 19 سانحه هواپیمایی از سال 1359 تا امروز 4 هواپیمای روسی از نوع توپولوف وجود داشته است. تعداد زیادی از مدل‌های هواپیمایی توپولوف از رده خارج شدند و دیگر تولید نمی‌شوند. ناتوانی ایران در خرید هواپیماهای نو به دلیل تحریم‌های مختلف اقتصادی باعث شده تنها هواپیماهای دست دوم و هواپیماهای روسی خریداری کند. این در حالی است که چندی پیش دستورالعمل جدیدی به دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد و آنها را موظف کرد از اعلام نام و نوع هواپیما به مشتریان و مسافران خودداری کنند.
بله، باز هم سانحه، باز هم توپولوف. سانحه جدید توپولوف 154 در مشهد در حالی رخ داده که مقامات جمهوری اسلامی هنوز به طور رسمی علت سقوط مرگبار این نوع هواپیما در تیر ماه گذشته را اعلام نکردند. توپولوف 154 از آغاز سال جاری میلادی در روسیه از دور خارج شده. بدین ترتیب ایران از معدود کشورهای دنیاست که به استفاده از این هواپیما که به تابوت مرگ شهرت یافته در خطوط هوایی خودش ادامه میده. بیشتر میشنویم بر گزارشی از آنا رایسکایا.
هواپیمای مسافربری توپولوف که بامداد یکشنبه در فرودگاه مشهد دچار آتش سوزی شد، دومین سانحه توپولوف 154 در ایران طی سال جاری است. 24 تیر ماه توپولوف 154 در حواله قزوین سقوط کرد که بر اثر این سانحه تمامی 168 سرنشین این هواپیما جان خود را از دست دادند. پیش از این توپولوف 154 یکم شهریور 1385 در فرودگاه مشهد سقوط کرد و باعث کشته شدن 28 نفر و مجروح شدن 50 نفر شد. 23 بهمن 1380 این نوع هواپیما در نزدیکی خرم‌آباد باکو برخورد کرد و 119 نفر در این حادثه جان باختند. همچنین 19 بهمن 1371 توپولوف 154 با یک هواپیمای دیگر در نزدیکی تهران تصادف کرد و 134 قربانی گرفت. طبق آمار به دست آمده، ایران دارای بالاترین میزان سرانه تلفات هوایی در سراسر دنیا است. هواپیماهای توپولوف نیز رکورددار سانحه و تلفات جانی در پروازهای ایران محسوب می شوند. توپولوف 154 در دهه 60 میلادی در اتحاد شوروی طراحی و نخستین پرواز آن 4 اکتبر 1968 انجام شد. از آن سال تا سال 2006 که تولید توپولوف 154 متوقف شد، بیش از 900 فروند از این هواپیما تولید شده است. از این تعداد 36 فروند سقوط کردند. با توجه به سانحه اخیر در مشهد، تعداد توپولوف 154 که به دلایل گوناگون دچار سانحه شدند به 64 فروند رسید. از آغاز سال 2010، ایرفلوت، بزرگترین شرکت هوایی روسیه، این نوع هواپیما را از نوگان خود خارج کرد. آخرین پرواز توپولوف 154 متعلق به این شرکت به طور نمادین روز پایانی سال 2009 انجام شد و بدین ترتیب به تاریخچه 40 ساله استفاده از این هواپیما که پر استفاده ترین در روسیه تا این مدت بود، رسما نقطه پایان گذاشته شد. در سال 2006 اتحادیه اروپا استفاده از توپولوف 154 را ممنوع اعلام کرد. در حال حاضر ایران و قزاقستان عمده ترین کاربران توپولوف 154 هستند. اواخر مرداد گذشته سازمان هواپیمایی کشوری اجاره و خرید هواپیماهای فرسوده روسی را ممنوع اعلام کرد. اما هنوز 20% از ظرفیت حمل و نقل هوایی در ایران توسط هواپیماهای کهنه توپولوف تأمین می شود. ایران با توجه به تحریم اقتصادی از سوی آمریکا اجازه خرید هواپیماهای غربی را ندارد و روسیه تامین کننده اصلی هواپیماهای مسافربری برای ایران است. این در حال است که شرکت‌های عمده روسی در خطوط هوایی خود بیشتر از هواپیماهای بوئینگ و ایرباس استفاده می‌کنند. آن رایسکای، رادیو فردا.
محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و دبیر کنونی مجمع تشخیص مسلحت میگوید در کشورهای دیگر پلیس نه تنها با معترضان برخورد نمی کند که محافظ آنهاست. محسن رضایی که خود یکی از نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوری بود همچنین افزوده است: ما عادت کرده بودیم که فقط آزادی ملت را ببینیم، اما عادت به دیدن اعتراضات نداشتیم. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در گفتگو با علیرضا کرمانی این گفته های آقای رضایی را مهم ارزیابی می کند. فرخ نگهدار:
آقای رضایی صحبت مثبتی کردن و امیدوارم که این سخن به گوش سایر مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران هم برسه. درک تازه است از مفهوم پلیس در جامعه مدرن. ایشون میگن پلیس حافظ معترضان است. این درک از پلیس تا کنون در تاریخ کشور ما سابقه نداشته. در کشورهای اروپایی، در کشورهای آزاد ما همیشه دیدیم که وقتی مردم معترض به خیابون ها می آیند، از آنجا که خود نفس اعتراض نوعی حساسیت یا عصبیت ممکنه در طیف مخالفین ایجاد بکنه، پلیس رو این کشورها می گمارند که حافظ امنیت معترضان باشه در مقابل کسانی که از این اعتراض خوششون نمیاد. در ایران تا کنون پلیس حافظ امنیت حکومت بوده علیه هر نوع اعتراضی.
آقای نگهدار، یکی دو هفته است که آقای محسن رضایی بیشتر فعال شدن و چهره میانجی به خودشون گرفتن. فکر میکنین آقای رضایی از پشتوانه لازم در درون نظام، در بین نیروهای نظامی سپاه برخوردار هستن که بتونن این روش میانجیگرانه رو ادامه بدن، فضا رو از افراط و تفریط خارج کنن؟
من فکر میکنم در درون لایه‌های مختلف حاکمیت دو گرایش در رابطه با برخورد با معترضان مسلمه شکل گرفته و رهبری جمهوری اسلامی ایران هم در وضع فعلی که ما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز تصمیم به حمایت از یکی از این دو نگاه نگرفته و نوسان و ناروشنی در گفته های آقای خامنه ای به وضوح به چشم میخوره. بخشی از جمهوری اسلامی ایران میگوید که ما نباید با معترضان اهرم های حقوقی و قانونی رو علیه قانون و علیه حقوق اونها به کار بگیریم و باید بپذیریم که همچین اعتراضاتی وجود داره و سوق بدیم به طرف راه‌های قانونی.
آقای نگهدار، بلافاصله پس از انتشار بیانیه 17 آقای میرحسین موسوی، آقای محسن رضایی هم یک نامه سرگشاده نوشت برای رهبر جمهوری اسلامی. در این صحبت تازه هم آقای محسن رضایی آخرین صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی رو این گونه تعبیر و تفسیر می‌کنه که ایشون ترمز خوبی روی تندروی‌ها زدن. آیا مجموعه این نامه نگاری برای رهبر و نام بردن از رهبر به عنوان کسی که جلوی تندروی‌ها رو میگیره، مجموعه اینها رو میشود این گونه ارزیابی کرد که آقای محسن رضایی و چهره‌ای مانند ایشون تلاش میکنن که به نوعی رهبر جمهوری اسلامی رو متقاعد کنن که باید با این بحران راه‌حل‌های عاقلانه‌تری در پیش گرفته بشه؟
از ابتدا که برآمد خود آقای محسن رضایی در جریان انتخابات رو شاهد بودیم تا امروز، پیگیرانه آقای محسن رضایی کوشش میکنند که رهبری جمهوری اسلامی ایران رو تشویق بکنند یا قانع بکنند به اینکه راه حل سرکوب راه حل نیست و نوعی مذاکره، نوعی مصالحه باید صورت بگیره. برخی از دیگر مهره های صاحب نفوذ در درون جمهوری اسلامی ایران هم من مطمئنم که همین شیوه و همین مطالبات رو، همین فشارها رو روی رهبری جمهوری اسلامی وارد میکنند. حسن کار آقای محسن رضایی این هست که شفاف و روشن این حرفها رو در ملأ عام میزنه و فقط به پشت پرده اکتفا میکنه و این بسیار بسیار مثبته. من این رو صریح و روشن میگم که هر نوع اظهار نظری که به طور صریح و روشن برای حل بحران فعلی عرضه بشه باید خوشامد گفت، اون مناظرها رو باید خوشامد گفت. اینها پدیده‌های مثبت هستند که باید حتما گفت و تاکید کرد که به گشایش فضای سیاسی، به راه حل سیاسی، به دوری از خشونت کمک میکنه.
گفتگو علیرضا کرمانی بود با فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، در مورد گفته‌های اخیر محسن رضایی. دادگاه محاکمه 7 تن از بهایی‌های ایران هفته پیش تا 17 بهمن به تعویق افتاد. شهران طبری در گفتگو با طاهره دانش، پژوهشگر و مستندساز حقوق بشر، درباره اقدام‌هایی که برای این 7 تن انجام گرفته می‌پرسد.
طی هفته‌های گذشته بعد از محاکمه 7 تن در ایران، در خیلی از ممالک دنیا عکس‌العمل نشون داده شده و در مورد بیگناه بودن این 7 نفر دفاع و بحث شده. در کشورهای مختلف مثل کانادا، مثل هندوستان، مثل برزیل، مثل متحده امریکا، مثل انگلستان، خیلی از کسانی که در زمینه حقوق بشر کار میکنن از حقوق این 7 نفر دفاع کردن. سفر خانم عبادی که یکی از وکلای این 7 نفر هستن، در مصاحبه با تلویزیون واشنگتن گفتن که این 7 نفر بیگناهن و در حقیقت باید آزاد بشن. خانم شیبله که همسر نخست وزیر سابق انگلستان هستن و وکیل مدافع حقوق بشر، ایشون هم در بیانیه که خودشون نوشته بودن اظهار کردن که این 7 نفر بیگناهن و باید آزادی داشته باشن و از دفاع حقوق بهائی‌ها صحبت کردن. در نهادهای بین‌المللی که در رابطه با حقوق بشر فعالیت میکنن، بیانیه‌های مختلفی صادر شد. بیش از 40 مصاحبه و مقالات مختلف در روزنامه‌های شناخته شده دنیا چاپ شد و در مورد اوضاع بهائی‌ها صحبت شد و مقداری هم در مورد محاکمه این 7 نفر.
آیا به این 7 بهائی اجازه داشتن وکیل داده شده؟
والا اجازه به اون صورت صادر نشده. جلسات محاکمه در ایران در حال حاضر طوری که تشکیل میشه رابطه قانونی به اون صورت نداره، یعنی نمیشه حتی خیلی هاش رو به نام محاکمه در موردش صحبت کرد، چون خیلی از حق و حقوق زندانی ها پایمال میشه. اما در مورد جلسه دادگاه این 7 تن، همونطور که اطلاع دارین از طرف مرکز مدافعان حقوق بشر، خانم دکتر شین عبادی، جناب سلطانی و 2 نفر دیگه روی پرونده این 7 نفر کار کردن و در روز محاکمه نمیخواستن اجازه بدن که وکیلشون باشون در جلسه محاکمه باشه، اما ایشون پافشاری کرده بودن و گفته بودن که باید در این جلسه من حاضر باشم و بالاخره به زور اجازه داده بودن که ایشون تشریف بیارن و در جلسه محاکمه باشن، اما هیچ کدوم از اعضای خانواده و هیچ کس دیگه‌ای رو راه نداده بودن.
همونطور که گفتیم بسیاری از فعالان سیاسی یا دربندن یا دغدغه دربند بودن اقوام، دوستان و همفکرانشون رو دارن و خیلی از مردم به خاطر شرایط دشوار کنونی ممکنه به سرنوشت بهائی‌ها ارجحیت لازم رو ندن. آیا این برداشت درستیه؟
حالا درجه اول من بعد به عنوان یک ایرانی باهائی صریحا بگم که درد و تبعیض حقوق بشری برای همه یکسانه و باهائی ها به هیچ عنوان نمیخوان که خودشون رو و یا دردشون رو بیشتر از بقیه هموطنان خودشون بدونن. اما مسئله اصلی اینه که در طی 30 سال گذشته پرونده باهائی ها یک مقدار تفاوت داشته، به خاطر اینکه از روز اول انقلاب تمام این اتهاماتی که شما الان میبینید در مورد این 7 نفر در محاکمشون اظهار کردن به تمام باهائی ها زده شده و اتهاماتی مثل اینکه باهائی ها جاسوس هستند و یا اینکه بر علیه رژیم اقدام کردن، اینها هیچ کدوم پایه و اساسی نداره. اما به هیچ عنوان ما این درد رو بیشتر از درد هموطنان خودمون نمیدونیم. ما با همه هم درد هستیم. هر کسی عزیزش رو از دست میده همونقدر اشک میریزه که یک باهائی بریزه و هیچ فرقی نداره.
گفتگوی شهران طبری بود با طاهره دانش، پژوهشگر و مستندساز حقوق بشر. اما در مورد مسائل مختلف و حوادث اخیر هر روز شنوندگان بسیاری با ما تماس میگیرن و نظر خودشون رو در موارد گوناگون با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون میذارن. در این بخش از مجله شبانگاهی فرصت مناسبیه که به برخی از این نظرها گوش کنیم.
من از ظاهران تماس میگیرم. میخواستم درباره طرح دولت در مورد یارانها صحبت کنم. این طرح خوشبندی واقعا طرح خیلی مزخرفی هست، به خاطر اینکه هیچ گونه برنامه‌ریزی نشده و اصلا بدون برنامه و بدون هدف انجام شده است.
نمیدونم این آقای احمدی نژاد با این تصویب طرح جمع‌آوری اطلاعات خانواد میخواد چه بلایی به سر مملکت بزرگ ایران بیاره. از همین دعا میکنم خدایا خودت به داد همه ملت ایران برست.
خواستم در مورد برای رو به فردا بگم که آقای حسینیان اومده بودن، خواستم بهش بگم که آقای حسینیان شما اومدین توی برنامه هرچی دلتون خواست توی جناح خودتون گفتیم بدون کسی باشه جوابتون رو بده. توی 22 بهمن مردم میان و جوابتون رو مشت سبزشون خواهند داد.
میخواستم بگم که اگر واقعا شما طرفدار یک جناح خاص نیستید که هستید، بذارید صدای همه پخش بشه. موافقین نظام، ما رهبرمون، رئیس جمهور محترم و زحمتکشمون رو دوست داریم.
آقایی که زنگ میزنی پشت سر رهبر بدبینی نکنید، اتفاقا باید پشت سر کسی که خودش زیر دست داشتن قومش شکنی میکنن و کنایه میکنن باید بدبینی کرد. خداحافظ.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
اما چند تن از شنوندگان از ایران پیام دادن که موج کوتاه متوسط رادیو فردا با اشکال به گوش اونها میرسه و صدای رادیو قطع و وصل میشه. با سپاس از تماس شما به آگاهی میرسونم که مهندسین بخش فنی در حال حاضر مشغول کار بر روی این مشکل هستن و به زودی این مسئله برطرف میشه. اما روز شنبه 3 بهمن به مناسبت سالروز تولد ندا آقا سلطان که اونو ندای ایرانیان برای آزادی میخونن، عده‌ای در مقابل دفتر پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی در غرب لندن اجتماع کردند. شهران طبری از محمد سفریان خبرنگار آزاد که در اونجا حضور داشته خبر میگیرد.
دیروز از حوالی ساعت 4 عده‌ای از ایرانیان در مقابل ساختمان پرس تیوی اجتماع کرده بودند. به هر حال روز تولد ندا بود و در ایران هم عده‌ای بر سر مزار ندا حاضر شده بودند و گرامی داشته بودند سالروز تولد ندای آزادی ایران. و در باقی شهرهای اروپا و امریکا هم ایرانی‌ها به هر حال دور هم جمع شده بودند. در لندن هم مطابق باقی جاهای دنیا چنین شد و از قبل قرار بود که به هر حال در اعتراض به سیاست‌های جمهوری اسلامی مقابل پرس تی وی که به تلویزیون حکومتی ایرانه و در لندن فعالیت داره اونجا جمع بشن، که چیزی حدود 50 60 نفر از ایرانی‌ها در هوای سرد زمستونی گرد هم اومده بودن، عکس‌های ندار در دست داشتن و در واقع با روبان‌های سفید به نشانه صلح و شمع‌هایی که داشتن یاد و خاطر ندار رو گرامی داشتن.
از این عده چه گروه‌ها و دسته‌های بیشتر اونجا دیده می‌شدن؟
در واقع تمام گروه‌ها و دسته‌ها به هر حال حداقل اینکه بشه گفت نمایندگانی حضور داشتن و اون چیزی که مهمه اینه که توی این مراسم در واقع خط‌کشی‌های اینچنینی می‌شد گفتش که حضور نداشت و همه اومده بودن که به هر حال یاد ندار رو در اصل گرامی بدارن. و من میتونم بگم که اون چه که مهم بود این بود که ما بگیم ندا در یاد ایرانی ها مونده، در تاریخ ایران ثبت و سال روز تولدش هم در واقع تنها بهانه ای بود که ما به خانواده ندا بگیم که جونی که در راه آزادی رفته هیچگاه از یادها نمیره و همیشه در تاریخ ثبت خواهد بود.
گفتگوی شهران طبری بود با محمد سفریان، خبرنگار آزاد، که در مراسم سالروز تولد ندا سلطان در غرب لندن حضور داشته. اما قانونگذاران، مدیران رسانه‌ها و دیگر شرکت کنندگان در دومین کنفرانس ملی سازمان اصل 21 ایتالیا زادروز ندا آقا سلطان رو در مراسمی جشن گرفتند. بیشتر می‌شنویم در گزارشی از احمد رفعت از روم.
شنبه شب در اکواسپارتا در 100 کیلومتری شهر روم در حاشیه دومین کنفرانس ملی سازمان اصل 21، نهادی که در دفاع از آزادی بیان توسط قانونگذاران و مدیران رسانه‌های ایتالیا به وجود آمده است، مراسمی به مناسبت 27مین سال روز تولد ندا آقا سلطان، دختر جوانی که به نماد مبارزه آزادی‌خواهانه مردم ایران تبدیل شده است، برگزار شد. در این مراسم رئیس سابق مجلس ایتالیا فاوستو برتیناتی که در حال حاضر ریاست بنیاد پارلمان ایتالیا را عهده دارد، مدیران شبکه‌های تلویزیون‌های خصوصی و دولتی، مدیران رسانه‌های نوشتاری و گروهی از قانونگذاران من جمله لئولوکا اورلاندو، نایب رئیس احزاب لیبرال و رفرمیست اروپا حضور داشتند.
Del fatto che una cosa del genere anche a noi stasera sembri in parte inedita,
non vista,
inedita, eppure di materiali ce ne stanno.
روبرتو ناتاله، دبیر کل انجمن ملی خبرنگاران ایتالیا که سندیکای سراسری روزنامه‌نگاران این کشور است، گفت از مدیران کلیه رسانه‌های ایتالیایی خواهد خواست در رسانه‌هایشان فضایی در اختیار خبرنگاران و وبلاگ نویسان ایرانی قرار دهند تا اینها بتوانند آزادانه در رابطه با کشورشان بنویسند و بدین وسیله تلاش‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از گردش اطلاعات تا حدی خونسا شود.
مجبور una sorta di convocazione che venga fatta da te, che venga fatta alle forze politiche, e provare a farla convocando, qui possiamo neanche svolgere una funzione diciamo di servizio, convocando anche gli ambasciatori europei.
Leoluca Orlando, قانونگذار مجلس ایتالیا و نایب رئیس احزاب لیبرال و رفرمیست اروپا، صحبت از لزوم هماهنگی در سطح اروپایی برای حمایت از مبارزات مردم ایران کرد و افسود در اجلاس آینده احزاب لیبرال و رفرمیست اروپا طرحی را در این زمینه ارائه خواهد داد. جوزپه جولیتی، قانونگذار مجلس ایتالیا و سخنگوی سازمان اصل 21، که 27 شمع کیکی را که برای بزرگداشت سالروز تولد ندا به داخل سالن آورده بودند خاموش کرد، گفت ما در اینجا می‌خواهیم به خانواده ندا و آزادی‌خواهان ایران بگوییم در کنار آنها هستیم، از خواستهایشان پشتیبانی می‌کنیم و هرگز آنها را تنها نخواهیم گذاشت. احمد رفعت، اکواسپارتا.
دوستان اگر به کامپیوتر و اینترنت دسترسی دارید، سریع هم به وبسایت رادیو فردا بزنید، www.radiofarda.com. در اونجا خبرهای بیشتری از خبرهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و ورزشی. البته اگر در ایران هستین و به علت فیلترینگ موجود دسترسی به این وبسایت براتون امکان پذیر نیست، میتونید این آدرس رو تایپ کنید: golparast.com. golparast.com
golparast.com. همینطور میتونین با ما تماس بگیرین و روی پیامگیر رادیو فردا پیاماتون رو ضبط کنین. پیامگیر رادیو فردا در پراک هست 20420221124113 و تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن دی سی هست 201-202-8287-220. شما همچنین میتونین با استفاده از نرم افزار اسکایپ با ما تماس بگیرین. فقط کافیه نام رادیو فردا رو به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید. خب ساعت 9:29 دقیقه است، فرصت بیشتری باقی نیست. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزارم. همکارم رأس ساعت 10 شب با آخرین خبرها با شما خواهد بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغ از خاکستر خود میگشاید و میگشاید. طلوع تازه سیمرغ در راه است، همین فردا که می آید سحر پایان تاریکی است و این دیری نمی پاید. هزاران بار ما را سو حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید میگشاید. ماندنی نبوده و نیست ظلم شب به این قبیله، راه فردای رهاییست خشم خونین قبیله، بغض ما و ظلم ظلمت. ماندنی نبوده و نیست تا شکفتن تا رسیدن، یک قدم یک لحظه باقی، یک لحظه باقی است. هزاران بار ما را سوخت حریق حادثه تا مرز خاکستر، ولی ما نسل سیمرغیم که از خاکستر خود میگشاید و بیداری سیما، فصل سرخ هم صداییست، خشم سوگوار مردم راهی صبح رهایی.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم، شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من نیست، قلب آرومم، ای قلب آرومم، دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم، ای عاشق خسته، ای دل من جون سفان پجمان. حالا که خسته و تنها، حالا که اون دیگه رفته، تو سراشیبی مرگم بایا پایزم قصه برگم، شاهه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست، دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای من
رادیو فردا، صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
اتهامات شما دائر بر محاربه از طریق هواداری، ارتباط و همکاری عالمانه و عامدانه و مؤثر با گروهک تروریستی منافقین.
The entire world stands with the government and the people of Haiti, for in Haiti's devastation we all see the common humanity that we share.
اما با انقلاب مخملی در کشورهای استبدادی اتفاق میفته. شما وقتی میگین آقا در ایران میخوان انقلاب مخملی اتفاق بیفته، پذیرفتین نظام جمهوری اسلامی انتخابات آزاد نداره، خودتون میپذیرین.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
همه چی آرومه، تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی، همه چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. تو به من دل بستی، این چقدر خوبه که تو کنارم هستی. همه چی آرومه، غصه ها خوابیدن، شک نداری دیگه تو به احساس من. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. تو به من دل بستی، از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه. تشنه چشماتم، منو سیرابم کن، منو بالا دایی دوباره خوابم کن. بگو این آرامش تا عبد پا بر جا، حالا که برق عشق تو نگاهت پیدا. همه چی آرومه، من چقدر خوشحالم، پیشم هستی حالا به خودم میبالم. از چشات معلومه من چقدر خوشبختم، همه چی آرومه.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بود. همه چی آرومه نام این ترانه است به خوانندگی حمید طالب‌زاده. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
شنیدن موسیقی موتسارت به زنده ماندن نوزادان زودرس کمک می کند. مهمترین چیز برای زنده ماندن نوزادان زودرس قوت گرفتن و زیاد شدن وزن آنهاست. به گفته دانشمندان اسرائیلی، اگر نوزادان زودرس هر روز دست کم 30 دقیقه به موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت گوش بدهند، کمتر انرژی از دست می دهند و وزنشان زودتر زیاد می شود. از قرار معلوم این موسیقی نوزادان را آرام می کند، آنها با آرامش بیشتری غذا می خورند و بیشتر استراحت می کنند و در نتیجه در برابر بیماری های عفونی و نارسی اندام مقاوم تر می شوند. دلیل این مسئله برای دانشمندان دقیقا روشن نیست، اما حدس می زنند که چون در موسیقی موتسارت عامل تکرار ملودی های گوناگون بیشتر است، این موسیقی تأثیر خاصی بر مغز نوزادان می گذارد که آنها را آرام می کند.
موسیقی. شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با نزدیک شدن به پایان سال جاری خورشیدی، بحث تعیین دستمزد کارگران بار دیگر بالا گرفته است. در سال جاری حداقل دستمزد کارگران 264,000 تومان اعلام شد. به نظر شما در مقایسه با تورم و خط فقر این رقم به عنوان حداقل دستمزد کافی است؟ و در اینجا پاسخهای شما.
آقای احمدی نژاد قبل از انتخابات به دروغ و بلوفی که زدند که حقوق به 400,000 تومان میرسد، ولی همان موقع 264,000 تومان تغییر نکرد و ما از یک رئیس جمهور که با کودتا سر کار اومده باشه دیگه بیشتر از این توقعی نباید داشته باشیم.
این رقم دستمزد نسبت به تورم بسیار ناچیز است، چون خط فقر در شهرستان ها 750,000 تومان و در تهران 1,100,000 تومان است.
تو مملکت ما هر قشر ضعیفی که کار کنه، زحمت بکشه و تلاش کنه به حق و حقوق خودش نمیرسه، چه کارگر باشه چه معلم.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
من الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داره اینو بهم بگی، ولی عشق به هم زبون میتونه باشه دلیلش. و حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تن تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی، حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری، حرف همه آدما رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن، دنیا رو فوش میدم با یه سرما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم، و سرازیری به سوی در با شیب کم. ولی خدا دردای ما رو دیده، آخرش اونه که به دست ما دارو میده.
دلت مثل یه دریاست، امید
همیشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب، تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر، هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم، تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل، توی فن کشتی، یعنی تو دردا تو و خنده کشتی. توی کلمه ای کاش حبس نشد، کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت، بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقت بشه هم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست، امیدواری به فردایی که تموم میشه دردات، وقت بشه هم از دلت برداری.
من موسیقی ایرانی خیلی دوست دارم، شما چطور؟
بله منم دوست دارم، موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
دنبال خبر میگرده، بهش بگینش داره بر میگرده. عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی دود. وقتی میاد دور و برش شلوغ نیست، این دفعه حتما خودش دروغ نیست. وقتی میاد زندگی آسون میشه، میاد و تو خونه ها مهمون میشه. هر کسی دنبال خبر میگرده، بهش بگیم عشق داره برمیگرده. عشق میاد همین روزا خیلی زود، عشق میاد تازه میفهمیم کی بود.
Don't you